نقشه اسرائیل برای جداسازی بخشی از کرانه باختری که اراضی تاریخی فلسطینی محسوب می شود، نگاه‌ها را معطوف به اهداف و عواقب این طرح کرده است. شبکه المیادین و گزارشی در این زمینه.
لموقع الاغوار الجغرافی،
موقعیت جغرافیایی اغوار در مرز با اردن از چند نظر اهمیت دارد و برای فلسطین و اردن پیامدهایی دارد. در صورت الحاق این منطقه دیگر فلسطینی باقی نمی‌ماند. از طرفی هم توافقنامه وادی عربه اردن با رژیم صهیونیستی ساقط می‌شود. همچنین موج آوارگی فلسطینی‌ها به اردن نیز سرازیر می‌شود. از این رو شاه اردن تهدید به توقف توافق خود با رژیم صهیونیستی کرده است. اوضاع خیلی متشنج شده.
اما در شرایطی که رژیم صهیونیستی در بدترین شرایط سیاسی خود قرار دارد، چرا به دنبال اجرای طرح جنجالی الحاق بخشهایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی است؟ پاسخ این سوال را بشنویم از آقای عبدالله شمس‌الدین، مدیر خبر شبکه المیادین.
همانگونه که واضح است، نتانیاهو فکر می‌کند در صورت موفقیت در الحاق این منطقه می‌تواند در انتخاباتی جدید در داخل رژیم صهیونیستی به تنهایی و بدون نیاز به بنی گانتس پیروز شود. از سوی دیگر او از این نگران است که ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شکست بخورد و رئیس بعدی کاخ سفید با این گام او موافق نباشد.
در حالی که نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هر دو در بحرانی ترین وضعیت سیاسی و انتخاباتی خود قرار دارند، آینده سیاسی خود را به اجرای طرح الحاق اراضی فلسطینی به اراضی اشغالی گره زدند تا شاید شانس جدیدی برای بازیابی موقعیت متزلزلشان بیابند، اما در عمل با واکنش‌های ناامیدکننده‌ای مواجه شدند. تحلیل سمیر حسن، تحلیلگر سیاسی لبنانی، در این زمینه:
این طرح بسیار خطرناک است، از این جهت که ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا به پشتیبانی لابی صهیونیستی نیاز مبرم دارد و اسرائیلی‌ها هم از این فرصت می‌خواهند کمال استفاده را ببرند. مردم منطقه به ویژه فلسطینی‌ها باید بسیار هوشیار و متحد باشند، چرا که ماهای آینده آبستن حوادث زیادی است.
رژیم صهیونیستی و حامیانش از یک سو و جبهه مقاومت اسلامی فلسطین از سوی دیگر، اکنون به عنوان دو بلوک موافق و مخالف اجرای طرح جداسازی بخشی از مناطق کرانه باختری رود اردن در برابر هم سفارایی کردند. رویارویی که به باور بسیاری از کارشناسان نتیجه آن از پیش مشخص خواهد بود. قالب قندیل، تحلیلگر ارشد سیاسی لبنانی:
قرار العدو الصهیونی بالضم قدیم.
تصمیم دشمن صهیونیستی در الحاق کرانه باختری قدیمی است، اما اجرای آن در مرحله کنونی با طرح امریکایی ترامپ موسوم به معامله قرن و حمایت رژیم‌های مرتجع عربی از آن فراهم شده است. اما این راه به جایی نمی‌رسد، چرا که خواست ملت فلسطین و محور مقاومت ناکام گذاشتن طرح یهودی‌سازی صهیونیست‌ها و آمریکایی‌هاست و در مرحله آینده این خواسته با قدرت نظامی و مردمی نمایان می‌شود.
طرح موسوم به معامله قرن که بر محور اشغال سرزمین‌های جدید فلسطینی می‌چرخد، فقط در فلسطین و در میان ملل اسلامی مخالف ندارد، بلکه مخالفان زیادی در جهان دارد. بشنوید صدای یک معترض ایتالیایی را در این زمینه:
فلسطین باید از اشغال رژیم نژادپرست صهیونیستی آزاد شود تا مسلمانان، مسیحیان و یهودیان در کنار یکدیگر در صلح و آرامش زندگی کنند.
تجربه تلخ اقدامات زیاده‌خواهانه صهیونیست‌ها و تبعات منفی آن برای این رژیم و حامیان آن اکنون به نگرانی بزرگ سیاستمداران غربی و آمریکایی تبدیل شده است. آنها به خوبی می‌دانند که هر گونه اقدامی از سوی صهیونیست‌ها با واکنش سرسخت فلسطینی‌ها مواجه خواهد شد. ولذا پیشاپیش دست به قلم شده و هشدارهای لازم را به صهیونیست‌ها نسبت به عواقب اقدامات خود دادند. بشنوید گزارش شبکه بی بی سی را در این زمینه.
علاوه بر اتحادیه اروپا، 18 نفر از سناتورهای حزب دموکرات آمریکا با نگارش نامه‌ای خطاب به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل درباره تصمیم دولت این کشور برای الحاق بخش‌هایی از کرانه غربی به خاک اسرائیل ابراز نگرانی کردند. نامه‌ای که چهره‌های آشنایی مانند الیزابت وارن، برنی ساندرز، تیم کین و کریس مورفی آن را امضا کردند.
الحاق یک جانبه سرزمین‌های فلسطینی به خاک اسرائیل به شکل قابل توجهی برخلاف دهه‌ها تفاهم مشترک بین ایالات متحده، اسرائیل، فلسطینیان و جامعه بین‌المللی است و اثرات مشهودی بر آینده اسرائیل و روابط حیاتی و فراحزبی ما خواهد داشت.
نیات اشغالگرانی صهیونیست‌ها از جداسازی بخشایی از کرانه غربی رود اردن، حتی صدای آن دست از گروه‌های فلسطینی که زمانی مذاکره و سازش با اسرائیل را دنبال می‌کردند را هم درآورده است. مقامات تشکیلات خودگردان حالا دریافتند که هیچ اعتباری به تعهدات صهیونیست‌ها نیست و همین امر آنها را نیز به میدان مخالفت با این طرح کشانده است.
فلسطینی ها می گویند که در برابر این تصمیم مقاومت می کنند و هرگز آن را به رسمیت نخواهند شناخت. از تهدیدهای شدید محمود عباس برای قطع همه همکاری ها تا دیدارهای دیپلماتیک پیاپی، دولت خودگردان فلسطینی از همه ابزارهایش برای جلوگیری از این اتفاق استفاده کرده.
آنچه امروزه همه گروه‌های فلسطینی به آن اذعان می‌کنند این است که تنها راهبرد مقاومت است که توانسته جلوی خیره‌سری سران رژیم صهیونیستی را بگیرد. بشنوید صحبت‌های نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی را در خصوص قانون شکنی صهیونیست‌ها و نقض تعهدات بین‌المللی از سوی این رژیم.
ما نباید به اسرائیل اجازه بدهیم که فراتر از قانون باشد. اسرائیل باید بر اساس قوانین بین المللی زندگی کند و همه تعهداتش را بر مبنای قوانین بین المللی رعایت کند. کاری که آنها می کنند نه تنها نقض راه حل دو کشور، بلکه نابود کردن سیستماتیک صلح و امنیت منطقه است.
رژیم صهیونیستی امروز در بدترین شرایط سیاسی خود در داخل و خارج قرار دارد. دولت ترامپ که حامی اصلی صهیونیست ها بوده، امروز خود در گرداب بحران داخلی فرصت و یارای کمک به اسرائیل را ندارد. اروپایی ها هم مخالفت با طرح اسرائیل را بسیار کم هزینه تر از حمایت از اقدام صهیونیست ها در الحاق مناطق فلسطینی به اراضی اشغالی می دانند. بشنوید از بورگستروف، نماینده اتحادیه اروپا در کرانه باختری رود اردن، در گفتگو با شبکه یورونیوز.
این کار اونها برخلاف قوانین بین‌المللی، ناقض توافق موجود و برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت و نتیجه‌گیری‌های اتحادیه اروپا است. مهمترین نکته برای ما اجرای قوانین بین‌المللی است.
نتانیاهو در شرایطی که در عرصه داخلی و خارجی در بدترین موقعیت سیاسی خود قرار دارد و از کمک‌های متحدان غربیش نیز همان گونه که در اظهار نظر مقامات اروپایی شنیدیم بی‌بهره می‌باشد، با فرار به جلو و جداسازی مناطق جدید فلسطینی شاید بتواند فضا را به نفع خود تغییر دهد، اما در عمل با مواجهه با مخالفت‌ها و هشدارهای بین المللی اکنون منزوی تر از گذشته به آینده مبهم سیاسی خود می نگرد.
دوستان ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما هستیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. دوستان و هموطنان عزیز، زمان پخش اذان از رادیو اقتصاد 13:09 دقیقه است. خداوندا مرا در کور راه تنهایی مگذار، مگر بنده جز مولایش پناهی دارد. محبوب من، مرا با روی گردانیدنت امتحان مکن، مگر این من بی تو به غیر از تو تکیه گاهی دارد. اگر هیچم با تو همه ام، و اگر همه ام بی تو هیچم.
قرآن دستور زندگی 14-54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه قرآن دستور زندگی 14-54. نعمتهای خدا انقدر زیاد است که قابل شمارش نیست، که در سوره مبارکه ابراهیم میخوانیم و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. یکی از دستورات خدا در قرآن این است که مؤمن نباید به بهانه زهد و گوشه‌گیری نعمتهای حلال خدا رو بر خود حرام و ممنوع بکنه. لذا در آیه 32 سوره مبارکه اعراف می‌فرماید: قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. انتقاد آیه به کسانی است که از نعمت‌های حلال خدا به بهانه زهد و تقوا بهره نمی‌برند. از برخورد انتقادآمیز امیرالمؤمنین علی علیه السلام با اون شخصی که لباس‌های مندرس و غذاهای بسیار ساده استفاده می‌کرد در می‌یابیم که اسلام با گوشه‌گیری که منجر به عدم استفاده از نعمت‌های خدا بشود مخالفه. وقتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام پرسیدند پس چرا شما این چنین زاهدانه زندگی می‌کنید، ایشان فرمودند من حاکمم و ماجرای من با شما متفاوته. من برای درک ضعیفان جامعه ام باید مانند اونها زندگی کنم تا بتوانم حق اونها رو ادا کنم. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. امام سجاد علیه السلام از یکی از دوستانشون سوال کردند که تو در کجا زندگی میکنی؟ گفت در منزل قدیمی و کوچک پدرم که به اونجا دلبستگی دارم. حضرت فرمودند آیا توان ساختن یک خانه بزرگ و جدید نداری؟ گفت دارم، اما به یاد پدرم در اونجا زندگی میکنم. امام سجاد بسیار ناراحت شدند و از او انتقاد کردند و فرمودند خدا به تو توان داده که بهره ببری و خانواده خودت رو از نعمت خدا بهره‌مند بکنی، پس بخل نورز و زندگیت رو برای خودت و خانوادت فراخ کن. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
دوستان ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه از آنگاهی پله پله تا ملکوت باشید.
پله پله تا ملکوت. ای کمک کننده، تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان عزیز سلام، اینجا پله پله تا ملکوته. در 18 روز از تیر ماه سال 1399 خورشیدی مطابق با 16 ذی‌القعده سال 1441 هجری قمری و 8 جولای سال 2020 میلادی با برنامه ازانگاهی پله پله تا ملکوت از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. امروز روز ادبیات کودک و نوجوان نامگذاری شده و همچنین در تقویم مناسبتی امروز می‌خونیم که کشف توطئه کودتای آمریکایی در پایگاه هوایی شهید نوژه با نام کودتای نافرجام نقاب در سال 1359 هجری شمسی. که اومد توفیق خیلی از اتفاقات خوب از آدمی گرفته شد، مثلا توفیق صله رحم یا دور همیهای بی دغدغه خانوادگی، توفیق دیدار بزرگترها از نزدیک و بوسیدن دست پدر و مادر، توفیق بوسه زدن بر روی ماه والدین، توفیق زیارت و نماز جماعت و خلاصه خیلی از خوبی‌هایی که شاید تا به حال زیاد قدرش رو نمیدونستیم، از همه اونها محروم شدیم. اما بین تموم این محرومیت‌ها و محدودیت‌های کرونایی، مساجد همچنان در کشور عزیزمون کانون عشقن و تبلور اجتماعات عاشقان خدمت در راه خدا. اگه فرصت کردید لطفاً به مسجد محلتون یه سری بزنید و از تماشای تکاپوی جهادگران سلامت لذت ببرید که واقعاً این روزها خالصانه در جبهه مقابله با کرونا و حمایت از خانواده‌های آسیب دیده دارن تلاش می‌کنن. ان شاء الله که جهادهاتون قبول درگاه حق.
الله والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر.
در این بخش از برنامه سلام و درود ویژه داریم به هموطنان غیور لورمون و میخواییم سری بزنیم به شهر زیبای خرم‌آباد در استان لرستان و همراه بشیم با همکار خوب گزارشگرمون آقای بهمن نجفی از خرم‌آباد.
الله الله يا حنان الله الله يا منان الله الله يا ديان الله الله يا برهان الله الله يا سلطان الله الله يا رضوان الله الله يا غفران الله الله يا سبحان الله الله يا حنان الله الله يا منان الله الله يا ديان الله الله يا برهان الله الله يا سلطان الله الله يا رضوان الله الله يا غفران الله الله يا سبحان.
به نام خدا. حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند، ایرانیان عزیز، عرض سلام دارم. آرزو میکنم که طاعات و عباداتتون قبول باشه. از شهر خرم‌آباد، استان لرستان در خدمت شما هستیم و قصد داریم که یکی از مسجدهای شهر خرم‌آباد رو خدمت شما معرفی بکنیم. به محله کیو اومدیم در شمال شهر خرم‌آباد و جلوی مسجد حضرت امام هادی علیه السلام هستیم. قصد داریم که این مسجد رو مفصل از زبان امام جماعت مسجد و اعضای هیئت امنا خدمت شما معرفی بکنیم. دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید. عرض کردم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در شهر خرم‌آباد شمال این شهر مسجدی وجود داره به نام مسجد حضرت امام هادی علیه السلام. دقیقاً کجاست؟ تاریخچه مسجد برمیگرده به چه سالی؟ یعنی تأسیس مسجد چه سالی بوده؟ اجازه بفرمایید این سوالات رو از حاج آقا حسینی بپرسیم که خودشون امام جماعت مسجد هستن و از اعضای هیئت امنای مسجد حضرت امام هادی علیه السلام. حاج آقا خدمت شما عرض سلام دارم، طاعات قبول باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، طاعات عبادت همه شما ان شاء الله مورد قبول درگاه حق بشه ان شاء الله.
مسجد امام هادی دقیقاً کجاست؟ این محله چی بهش میگن؟
مسجد امام هادی در محله فازه‌ای که کیو قرار داره که در شمال خرم‌آباد هستش.
کیو فازه یک.
بله.
خب تأسیس مسجد برمیگرده به کی؟
تأسیس مسجد برمیگرده به صورت رسمی به سال 1377، اما حدود قلنگزنی مسجد و شروع به کار اون حدود 15 سال قبل شروع شده که در سال 77 به ثمر می‌نشینه و افتتاح میشه مسجد.
خیرین خاصی داشته یا کمک‌های مردمی بوده بیشتر؟
بیشترش کمک‌های مردمی بوده، مؤمنینی که در محله حضور دارن، اما خیرین خاصی هم بودن حضرت حجت الاسلام المسلمین، حاج آقای صادقی، حاج آقای روشنپور و هیئت امنایی که واقعا با دل و جان کار کردن، حاج آقای ناصرپور، حاج آقای ناصری، حاج آقای رفیع، آقای سپهوند، آقای سبزیپور و دیگر عزیزانی و آقای سیاپوش و دیگر عزیزانی که واقعا جانانه کار کردن و این مسجد باعظمت رو افتتاح کردن و ساختن.
خب
این مسجد زمین بداره به مساحت 3000 متر مربع و در 3 طبقه ساخته شده که طبقه همکف اون حدود 1300 متره، طبقه اول اون هم حدود 1300 متر به همین اندازه و یه قسمت داره که برای خواهرها در طبقه دوم هست، برای خواهرها درست شده، حدود 600-700 متر این مساحت داره.
فعالیت‌های اقتصادی داره مسجد؟ البته قبل از ویروس کرونا فعالیت اقتصادی داشته؟
این مسجد چون الحمدلله به گونه‌ای ساخته شده که در منطقه خاصی وجود داره و شکل ساختش دارای چندین باب مغازه هست که این مغازه ها اجاره داده شدن و یک درآمد ویژه‌ای برای مسجد دارن، اون زیرزمینی هم که داره هم اجاره داده میشه و کارهای فعالیت های زیاد دارن و بسیاری از جوانان و مردم منطقه فعالیت در اینجا دارن و کارهای اقتصادی انجام میدن.
با ویروس کرونا تعطیل شدن اینا؟
نه تعطیل نشدن، اینها به فعالیت‌های خودشون ادامه میدادن، چون
با حفظ پروتکل‌های بهداشتی،
با حفظ پروتکل‌های بهداشتی و اینا چیزایی که اینجا فعالیت میکردن، یعنی اون مشاغل ممنوعه هم نبودن و فعالیتشون ادامه دادن.
حالا فعالیت هم دارن دوستانی که اینجا هستن تو زمان کرونا، کارهای انجام گرفته؟
بله در مسجد ما الحمدلله هم علاوه بر اون عزیزانی که گفتم خدمت شما، هم تولید ماسک در اینجا داشتیم برای بیماران کرونایی و برای عموم مردم که حدود 50 نفر از خواهران مؤمنه تولید ماسک داشتن و به سطح شهر بیمارستان‌های سطح شهر مثلا بیمارستان اشاعر داده می‌شد. پخت غذای گرم بود که بین خانواده‌های محروم انجام می‌گرفت. بسته‌های حمایتی که ما داشتیم و به خانواده‌های محروم کمک می‌کردند. مخصوصاً جوانان مسجد فعالیت سمپاشی محله را داشتند که حدود یک ماه به صورت مستمر هر ماه، هر روز، هر شب می‌رفتند و محله را سمپاشی می‌کردند.
بسیار عالی. صحبت‌های حاج آقا حسینی بود، امام جماعت مسجد حضرت امام هادی علیه السلام، راجع به این مسجد و فعالیت‌هایی که صورت گرفته در زمان کرونا و قبل از کرونا. اجازه بفرمایید بریم به قسمتی که بانوان و خواهران عزیز فعالیت دارن در مسجد حضرت امام هادی علیه السلام، شهر خرم‌آباد، محله فازیک کیو. خب اومدیم قسمتی که خواهران عزیزمون در مسجد امام هادی علیه السلام شهر خرم‌آباد، محله فازیک کیو در حال فعالیت هستن، کارهایی که در زمان کرونا دارن انجام میدن. صدای چرخ خیاطیه.
من پروین حافظی هستم که این مدت با خواهران مؤسسه قرآنی همکاری داشتیم و به صورت کار جهادی ماسک تولید کردیم برای کارت درمانی و پزشکامون.
خانم حافظی شما کارتو ادامه بده، ما بریم با خواهران عزیزم صحبت کنیم.
خانم علیپور هستم، مسئول پویش تولید ماسک با همکاری اتحادیه قرآنی لرستان که برامون این پویش رو راه اندازی کردن و خواهران به صورت دو شیفت صبح و عصر در مسجد امام هادی مشغول به کار بودن علاوه بر و هستند الانم. علاوه بر خواهرانی که در اینجا کار میکنن، 30 تن از خواهرانم در منزل که پارچه ها رو میبرن و ماسکا رو آماده میکنن و تحویل میدن و ما همین ماسکا رو به اتحادیه قرآنی تحویل میدیم و اونام به علوم پزشکی و اونام به کادر درمانی تحویل میدن.
خانم علیپور در مجموع چند نفری هستید؟
در مجموع 50 نفر هستن خواهران قرآنی که در این پویش ما رو همراهی میکنن.
به محض اینکه کرونا شروع شد شما هم کار خودتون رو شروع کردید؟
بله، ما هم قبلا اینجا محافل قرآنی برگزار میشد و از خواهران درخواست کردیم که حالا با این بحث کرونا که پیش اومده و همکاری کنن در تولید ماسک و خوشبختانه همکاری هم کردن و خیلی هم استقبال کردن خواهران.
تولیدتون چقدر هست؟
تولیدمون روزانه 1500 تا ماسک هستش و خواهران در اینجا که کار میکنن یک ساعتی 60 الی 70 تا ماسک میزنن هر خواهری که با چرخشون کار میکنن، در منزل هم همچنین.
بعد فعالیت های خواهران ما توی مسجد فقط منحصر میشه به تولید ماسک و کلاس قرآنی؟
تولید ماسک نبوده، الان ما بحث کمک های مؤمنانه داشتیم و طبخ غذای گرم داشتیم که برای افطار بین خانواده های نیازمند پخش می شد
تو ماه رمضان.
بله، و بازم فعالیت های خواهران باز هم ادامه داره. مغازه های مسجد هستن که در طول مدت کرونا باز بودن و به کار خودشون ادامه دادن و اشتغال زایی داشتن برای مسجد و محله.
بسیار عالی. گزارشی بود از مسجد حضرت امام هادی علیه السلام، شهر خرم‌آباد، محله فازیک کیو. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله.
سيد السادات يا مجيب الدعوات.